عن أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما بمناسبت مسائل پزشکی و بیماری مصری و عام که به مناسبت ایام بحثمون در رابطه با این مسئله بود منتهی شد به وظیفه صوم و روزه در این موارد و وظیفه مکلف در رابطه با روزه. که مطالبی رو در این رابطه در جلسه قبل بیان کردیم. که الان هم توضیح برخی از اون مطالب رو دنبال میکنم و مطالب دیگری رو ان شاء الله زمیمه. مطلب اولی که در جلسه گذشته هم بهش اشاره شد این بود که در رابطه با روزه و وجوب اون نبود مرض موضوعیت نداره، بیماری و مریضی برای سقوط وجوب صوم و موضوع وجوب صوم بیماری و مریضی موضوعیت نداره، گرچه در آیه شریفه آمده فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر. متفاهم از این آیه عرفاً این است که موضوع عدم توانایی و قدرت و توانایی است. مرض کنایه از عدم توانایی است و لذا اگر کسی بیمار نبود در عین حال توانایی روزه نداشت، ضعیف المزاجه، شخص ضعیف المزاج بیمار نیست، کودک بیمار نیست، توانایی روزه رو نداره، بر او روزه واجب نیست. کما اینکه اگر بیماره اما توانایی روزه رو داره، روزه به بیماری او لطمه‌ای نمیزنه، ضرری به او نداره، بلکه نافع هم هست برای بیماری او احیانا، موجبی برای سقوط روزه از مکلف نیست. اینکه مریضی کنایه از عدم قدرت تعبیر عرفی است، کما اینکه در آیه تیمم عدم وجدان ما فمن لم یجد فإن لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا کنایه از عدم تمکن از آب ولو وجود داشته باشه و وجدان ما باشه. این متفاهم عرفی از آیه شریف است. اگر بنا شد مریضی کنایه از عجز و عدم قدرت و میزان و معیار و موضوع عبارت است از قدرت، نتیجه این میشه که شخص بالفعل بیمار باشه که متمکن از صوم نباشه، مشمول آیه است. یا اینکه بالفعل بیمار نیست، خوف حدوث بیماری هست به واسطه روزه، خوف حدوث مرضی هست، این هم مشمول آیه خواهد بود. ولذا گفته نشه اون چه در آیه آمده اینه که بیمار روزه نگیره، اما کسی که سالمه اما خوف حدوث بیماری داره این مشمول آیه نیست. عرض ما این بود که مفاد آیه به حسب فهم عرفی موضوعیت برای بیماری نیست، بلکه موضوعیت برای عجز در مقابل قدرت و توانایی. و در این عنوان عجز و قدرت فرقی بین وجود بیماری فعلا که مانع از صوم باشه و معجز باشه، یا حدوث اون به سبب صوم، در صدق عجز این دو تفاوتی نمی کنه. کسی که اگر روزه بگیره به شدت بیمار میشه، صدق میکنه که این مکلف توانایی روزه رو نداره، قدرت بر روزه نداره. کما اینکه اگر کسی بالفعل بیماره که اگر روزه بگیره بیماری او مضر به او خواهد بود، تشدید میشه، مهلکه، موجب تضرر او میشه، تقید به وظیفه صوم و اجتناب از مفترات مانع از سلامتی او میشه یا مانع از علاج بیماری او میشه. در تمام این موارد عنوان عجز صادقه، عدم قدرت صدق میکنه. اینی که در بعضی از کلمات بزرگان به بعضی از بزرگان نسبت داده شده که در مسئله تردید داشتن، به علامه در منتها اینگونه نسبت داده شده که مورد حدوث بیماری که انهو مشمول آیه فمن کان مریضاً نیست، یا مشمول حکمی که در رابطه با مریض و بیمار گفته شده نیست، این تردید لو صحه نسبتش به قائلش به جا به نظر نمیاد. مرحوم نراقی در مستند ضمن اینکه ایشان خودش قائل شده و تصریح داره به اینکه فرقی نیست در عدم وجوب صوم بین این که طرف بیمار باشه یا این که به واسطه صوم بیماری ممکنه ایجاد بشه، منتها ایشون استدلالش به روایتی است در مقام، فرموده مقتضى صحیحة حریز المتقدمه وجوب الافطار به ایجاب صوم لخوف حدوث مرض ایضا و الا لم يكن مریضا و تدل عليه ايضا ادله نفي الضرر والضرار والعسر والحرج و صحيحه حريز الصائم اذا خاف على عينيه من الرمد افطر فانها تشمل خوف حدوث الرمد ايضا ولا قول بالفرق. اینو ذکر میکنه ایشون، بعد میفهمد و ظاهر المنتهى التردد لعدم دخوله تحت الآیه و جوابه ظاهر. با این بیانی که ما عرض کردیم، این مورد و خوف و حدوث مرض مندرجه در آیه هم خواهد بود، علاوه بر این که اون ادله دیگری هم که مرحوم نراقی فرمود شامل و دلالتش تمامه. اینه که گفتیم ظاهر آیه اینه که ملاک قدرته و ملاک مریضی و عدم مریضی نیست، علاوه بر این که مستفاد از ظاهر آیه است، از برخی از روایات هم این معنا استفاده میشه. در یه روایت صحیحه‌ای آمده ما حد المریض اذا نقه فی الصیام، اون حد بیماری که موجب میشه طرف روزه برش واجب نباشه، اذا نقه، اگر بیمار به نقاهت رسیده، دوره ارتفاع بیماری و دوره نقاهت، ما حد المریض، در چه حدی باید باشه که مثلا روزه بر او واجب نباشه یا روزه بر او واجب باشه؟ ما حد المریض فی الصیام، ما حد المریض هنگام نقاهت، اذا نقه، ما حد المریض فی الصیام نسبت به تکلیف روزه. قال ذاک الی، به خود او محوله، به تشخیص خود او محوله، هو اعلم به نفسه، اذا قویه فلیصم. معیار اذا قویه فلیصم، حالا مریض مریض باشه، نقاهت نقاهت باشه، صدق مریضی میکنه، معیار اینه که اذا قویه فلیصم. ولذا این مؤکده که انه دلالت همون آیه است، نه اینکه بخواد یک تعبدی رو ذمیمه بکنه علاوه بر آیه. از آیه متفاهم همین مطلبه. البته دیگر روایاتی هم که در این مقام هست مؤکده اینه، از جمله در موثقه سماعه آمده، نظیر همین مورد در روایت آمده هو مؤتمنون علیه، شخص بیمار امینه بر اون قضیه قرار داده شده، یعنی خدا خودش رو حکم قرار داده، خودش تشخیص خودش شخص بیمار که آیا میتوانه یا نمیتوانه. مؤتمنون علیه مفوضون علیه، فا این وجد ضعفن فلیفطه و این وجد قوتن فلیصمهو کان المرض و ما کان. مرض و بیماری موضوعیت نداره، هر مریضی میخواد باشه. ان وجد ضعفا فلیفطر و ان وجد قوتا فلیصم. معیار ضعف و ناتوانی یا قوت و توانایی. در برخی از روایات معتبره در صحیحه ابن عزینه آمده ما حد المرض الذي يفطر صاحبه، در پاسخ این گونه آمده بل الانسان على نفسه بصيره، یعنی همون تعبیری این که فوض الیه، به خودش محول شده، در تشخیص خودش حکمه. و قال ذاک الی هو اعلم به نفسه، در روایت دیگری معتبره زراره آمده هو اعلم به ما یطیقه، به جای هو اعلم به نفسه هو اعلم به ما یطیقه، یعنی تواناییشو داره. به نظرم این روایات گویایی روشنی داره در این که معیار بیماری و مرض نیست، بلکه ناتوانی، ناتوانایی و توانایی و قدرت. ولذا در این جهت هم فرقی نیست بین این که خلاصه روزه موجبه تشدید بیماری بشه، حدوث مرضی بشه، که اموری که موجب مشقتهایی که قابل تحمل نیست عادتاً بر نفس تحمیل کنه. اینها به ملاک این که با فرض این حالات دیگه قدرت صدق نمی کنه. نیاز نیست که صدق ضرر کنه، عسر و حرج بخواد صدق کنه. با این بیانی که ما گفتیم اصلا قدرت دیگه صدق نمی کنه. موضوع آیه میشه اون قدرت، قدرت عرفی و اون جایی که روزه موجب حدوث مرض یا تشدید مرض یا ضرر زدن بیماری بالفعل به گونه ای باشه که شخص قابل تحمل به حسب متعارف نباشه، در این موارد قدرت دیگه صدق نمی کنه. اون چه از آیه استفاده میشه قدرت شرط وجوب صومه، به این معنا موضوعش در این موارد منتفیه. ولذا اینی که در کلام مرحوم نراقی به علامه قدس سره در مسئله به عنوان تردد نسبت داده شده، به نظر میاد اگر مرحوم علامه ترددی هم داشته باشه فی غیر محلهی است. مطلب دیگری که مرتبط میشه به این بحث، بحث اینه که آیا ملاک در جواز افطار گمان به ضرره یا علم به ضرره مثلا، یا اینکه جواز افطار اعمه، که بحثمون عمدتا در این بود که ما مطرح کردیم که شارع احتمال رو طریق بر تنجیز و تأثیر اون محتمل و اعتبار اون معتبر قرار محتمل قرار داده. این که اگر علم به ضرر باشه، خب علم طریق است قطعا. این بیماری علم داشته باشیم که حدوثش یا تشدیدش به واسطه روزه، علم به حدوث، علم به تشدید، شکی نیست در این که روزه در این فرض ساقطه، بلکه بالاتر گفتن علم لازم نیست، ظنم کافیه، ادعای اجماع هم بر این جهت شده. گمان به حدوث بیماری، گمان به تشدید بیماری. حالا این گمان مستند به تجربه است، مستند به قول اهل خبره است، ولو اهل خبره غیر مسلمان یا غیر عادل. یا به هر اماره ظنیه دیگری میخواد مستند باشه، این هم مندرجه، ادعای اجماع هم برش شده. چرا؟ برای اینکه در مسئله عنوان ما، اونی که ما گفتیم قدرت، و عرفاً با وجود گمان به تورر صدق اون قدرت عرفی نمی کنه. چون قدرت عرفی به اینه که طرف مأمون از ضرر باشه، اما شیئی که معرضیت برای ضرر، مغنون و ضرر باشه، این قدرت عرفی برش محسوب نمیشه، صدق قدرت عرفی در موردش نمیکنه، و لذا به این بیان وجوب از مکلف ساقط. منظور از قدرت عرفی اینه که عقلا در انجام کارهاشون بر اساس اون اقدام میکنن یا نمیکنن، همانطوری که عقلا در موارد علم به تضرر که در موردش قدرت صدق نمی کنه اقدام نمی کنن، در مورد گمان به تفررم اقدام نمی کنن، قدرت محسوب نمیشه. بلکه بالاتر. در مورد گمان که هیچ، حتی با احتمال ضرر هم به نظر میاد حکم این چنینه، یعنی صدق قدرت نمی کنه. اگر احتمال احتمال معتد بهی باشه، احتمال قابل توجهی باشه، علاوه بر این که صدق قدرت نمی کنه به بیانی که اشاره کردیم، در مورد گمان و احتمال وجوب صوم نیست، چون عنوان خوف در مورد صدق میکنه، نه فقط در مورد ظن به ضرر، حتی با احتمال اقلائی صدق خوف میکنه. مرحوم نراقی فرموده لصدق الخوف معه، یعنی در البته ایشون در مورد ظن فرموده ابتداعا، بعد فرموده بل یصدق این خوف ضرر مع احتماله ایضا، یعنی مع احتمال ضرر لغتا و عرفا، فتتجه کفایته، یعنی کفایت احتمال، کما رجحه بعض المتأخرین، بل یحتمله اطلاق و کلام الاکثر به ذکر الخوف. اکثر هم که عنوان خوف رو ذکر کردن، منظورشون خصوص مورد گمان نیست، بلکه موارد احتمال رو هم شامل میشه. بعدشون میفرماد واقتصر فی القواعد و اللمعت و الدروس على ذکر ظن، که انه محدود کردن به مورد ظن و گمان، و نصف روضه شهید ثانی على عدم کفایت الاحتمال. و خود مرحوم عراقی میفرماد ولو اخر الافطار حتی قوی الاحتمال کان احوط، خود ایشون هم احتیاط میکنه. ولی به هر حال هم فتوای ایشون، هم ظاهر اکثر، هم مقتضای صناعت و نص خوف که در روایت داره یخاف على عینیه من الرمد در روایت معتبره، و اون چه ما عرض کردیم عدم صدق قوت و قدرت و توانایی مقتضای این کفایت احتمال علاوه بر کفایت ظن در طریقیت برای ضرر و تأثیر روزه در ضرر، که لازم نیست به نحو جزم و یقین فقط طرف احراز کنه تضرر رو. مطلب سومی که اینجا میخوام عرض بکنم اینه که قبل هم اینو به یک بیانی بیان کردیم، الان هم به جاست این تکراری که عرض میکنم، اینی که ما میگیم برای جواز ترتیب اثر علم به ضرر لازم نیست، گمان که هیچ، احتمالم کافیه، این یک امر علل قاعده است، یعنی برای جواز افطار ما احتمال ضرر رو هم کافی میدانیم علل قاعده به بیانی که اشاره شد. منتها نکته حائز اهمیت و در خور توجه اینه که ملاک در این احتمال این نیست که شخص تو خونه بشینه در رو بر خودش ببنده بدون مشورت و مشاوره و سوال با صرف احتمال حادثه در نفس هر شخصی بتونه اون رو بهانه روزخاری خودش قرار بده. ملاک در این احتمال که مجوز افطار میخواد باشه اینه که بره فحص کنه از کسانی که قولشون قابل و در خور توجهه، سوال کنه، مشورت کنه، از دیگران، اهل خبره، از پزشک، مطلعین از اقوال اهل دانش پزشکی باید بره و این احتمال خودشو با اونها در میون بگذاره. اگر این احتمال بر او مستقر شد، این احتماله که منجز بر او خواهد بود، به این معنا که معتبر خواهد بود در ترتیب اثر بیماری، و الا صرف احتمال او بدون فحص و بدون بررسی ارزشی نداره. اگر او احتمال میده ولی اگر بره سوال کنه، با سوال و پرسش احتمال او زائل میشه، اطمینان به سلامت و عدم بیماری پیدا میکنه و عدم تضرر، این احتمال قبل الفحص ارزشی نداره. مطلبی رو که ما اینجا قبلم عرض کردیم الانم تکرار میکنیم اینه که ملاک صرف احتمال نیست، بلکه احتمال مستقره و احتمال بعد الفحصه. نظیر اون چه گفته میشه در شک، در شبهات حکمیه، که شک و احتمال بعد الفحص مجرای براءته، اینجام بعد الفحص اگر شک مستقر بود موضوع حکمه و در موردش گفته میشه احتمال بیماری و خوف بیماری منشأ ترتیب اثر بیماری است و روزه میگیم مثلا واجب نیست. این مطلب رو با دو بیان قبل اشاره کردیم. یکی این که گفتیم اصلا بیماری موضوعیت نداره، ملاک عدم قدرته. خب حالا کسی که تو خونه است و از کسی سوال نکرده، ممکنه بگید این احتمال بده که اگه بره سوالم بکنه احتمال او مستقر بشه، پس احتمال عدم قدرت داره. با احتمال عدم قدرت نمیتونه طرف آثار عجز و بار بکنه. این همون مسئله‌ایه که گفته میشه نسبت به قدرت فحص واجبه. با احتمال عجز طرف حق نداره آثار عجز و بار بکنه. شاید آب نباشه، حق نداره طرف تیمم بکنه، بلکه فحص از قدرت لازمه به احتمال عجز، ولو این شبهه مصداقیه تکلیفه و شبهه موضوعیه تکلیفه، چون تکلیف مقیده به قدرته. اما در این شبهه موضوعیه، ولو در دیگر شبهات موضوعی فحص واجب نباشه، در این شبهه موضوعی حتما فحص واجبه، کما هو المعروف بین المحققین. میگن فحص از قدرت واجبه، یعنی ولو این که شبهه موضوعیه تکلیفه، اما منافاتی با وجوب فحص نداره، متفاوت از دیگر شبهات موضوعیه در خصوص این شبهه موضوعیه هم بنای عقلا بر اینه و مورد اتفاق هم هست که باید فحص کرد. ولذا باید بره و طرف با اهل خبره مشورت بکنه و نظر اهل خبره اگر به گونه ای شد که بر او احتمال و شک رو زائل کرد که هیچ، روزش رو بگیره، احتمال ضرر منتفی میشه و آثار احتمال ضرر رو بار نمی کنه، سالبه به انتفاع موضوع. بله اگر بعد از مشاوره با اهل خبره احتمال بر او باقی بود به گونه ای که این احتمال قابل توجه بود، اون وقت نوبت به این میرسه که ترتیب اثر بده. ولی اگر اهل خبره گفتن نه، بیماری به دنبال نخواهد داشت، قول اهل خبره در اینجا حجت خواهد بود، اما نه به ملاک تعبد، بلکه قول اهل خبره در حقیقت موجب زوال احتمال عقلایی بیماری با قول اهل خبره حاصل میشه و به این نکته زوال احتمال مشاوره اهل خبره تأثیر خواهد داشت در لزوم رجوع به اونها. یعنی به عنوان تعبد به اونها رجوع نمیشه، بلکه به عنوان اینکه قول اونها مؤثر در بقا و عدم بقا احتماله. بله اگر بنا بشه بین اهل خبره تعارض در قول بود، تعارض مستقری بود، خب نتیجه این میشه که احتمال بیماری برای شخص باقی میمانه و لذا چون رجوع به اونها به ملاک زوال احتمال بود، با تعارض قول اونها احتمال مستقر میشه، صدق خوف میکنه. به این اعتبار در فرض تعارض قول اهل خبره احتمال شخص که مستقر شد، ترتیب اثرم به تبعش خواهد بود. این یک بیان بود برای لزوم فحص، احراز عدم قدرت و به صرف احتمال تضرر نمیشه طرف ترتیب اثر بده. بیان دیگر این بود که مقتضای موضوعیت حرج اگر بخواد به دلیل لا حرج احتمال بیماری مانع از وجوب صوم باشه، حرج باید احراز بشه. به صرف احتمال وجود حرج تکلیف ساقط نیست، چون اصل عدم حرجه، ولی اون اصل عدم ازلی. تا احراز نشه حرج، طرف مجاز به افطار در صوم به صرف احتمال ضرر و احتمال بیماری و مرض نخواهد بود، چون اون بیماری و اون احتمال بیماری که با اون احتمال وجوب صوم حرجی باشه در اون فرضه که وجوب صوم ساقطه و مسئله امکان زوال اون احتمال با مشاوره اهل خبره موجب میشه که تحقق حرج و صدق حرج بدون اون فحص محقق نباشه. یعنی اگر به طرف بگن واجبه بر تو روزه مگر در اونجایی که بعد الاحتمال و الفحص احتمال تضرر از صوم باقی بود، در حکم به وجوب صوم در این کیفیت هیچ حرجی نخواهد بود. این هم یک مطلب. مطلب بعد اینه که معیار در صدق خوف اینه که احتمال شخص اندل اقلا به گونه ای باشه که در شؤون مادیشون اون احتمال برای اونها تأثیر گذاره، در کسبشون، در تجارتشون، در شغلهای یومیشون، در زندگی شؤون متعارفشون. اینی که گفته میشه احتمال معتد به اندل اقلا باشه یعنی این. گفته میشه خوف ملاک در عمله صرف احتمال، نه احتمال معتد به اندل اقلا. منظور اینه که اقلا به جای وظیفه شرعی در شؤون مادی و شؤون خودشون غیر از وظایف شرعی به گونه ای باشه که با اون احتمال ترتیب اثر بدن. منظور از معتد به اندل اقلا یعنی این. در این صورته که خوف صدق میکنه و عجز صدق میکنه، عدم قدرت صدق میکنه. شارع وظائف شرعی رو در اداد شؤون اقلاییشون فرض کرده. صوم هم یکی از شؤون که شرعاً مقرر شده. به جای صوم اگر یک امر دیگری بود از شؤون کسب، تجارت که با احتمال تضرر آیا خودشون اقلا عاجز به حساب می آوردند از اقدام بر اون کسب، تجارت، عمل مادی و انجام نمی دادن؟ صوم هم که یکی از شؤون و از وظایف شرعی است به شرع. و اما اگر نه، احتمالیه که اندل اقلا معتد به نیست، که به واسطه اون احتمال امتناع از اقدام بر شؤون مادی خودشون بکنن، خب نسبت به وظایف شرعی هم به شرع نباید امتناع کنن. اینکه شاید این بیماری حادث بشه، اگر احتمال حدوث بیماری در این حد مانع از خروجشون از منزل برای کسبشون، تجارتشون، شؤون شخصیشون میشد، نسبت به قضیه وظیفه شرعیشون هم شارع اونو به عنوان حد تکلیف قرار داده. ولی اگر نه، در شؤون مادی منعی برای اونا ایجاد نمی کرد این احتمال. شاید این بیماری حادث بشه، اینو دیگه نباید در وظایف شرعی مانع از امتثال قرار داد و بهانه ترک وظایف شرعی. و این نکته مهمیه که باید مورد توجه قرار بگیره. مبادا وساوس و برخی از احتمالات که در اعمال روزانه و طبیعی مردم مانع از اقدام ایجاد نمی کنه، این احتمالات بهانه ترک عمل به وظایف شرعی بشه. ولذا ما این گونه تعبیر کردیم، گفتیم لا عبرت بالوسواس والاحتمالات الشاذه والتي لا يعتد بها النوع في شؤونهم الماديه من كسب او تجاره و نحو ذلك. حالا این احتمالاتی که لا عبرته که گفتیم ازش تعبیر به وسواس کردیم، دو قسمه. یا
از باب این که احتمال ضعیفیه برای خود اون شخصی که یحتمل این احتمال رو، خیلی احتمال ضعیفه.
خب
این شخص با این ضعف احتمال نباید ترتیب اثر بر این احتمال بده. این یه مورد. مورد دوم اینه که نه، احتمال معتد به هم هست برای شخص محتمل. احتمال 50-50 است. ولیکن این احتمال ناشی از مناشئ مناسب عند العقلا نیست. یعنی عقلا اون چه منشأ احتمال 50% برای این آقا شده، اون منشأ رو صالح برای این درجه از احتمال نمیدانن. اینم وسواسه. یعنی ولو خود این شخص محتمل ضعف احتمال نداره، احتمالش بالاست در نظر خودش، ولیکن این احتمالی است که لاینبغی ان یحتمل. همانطوری که اگر شخص احتمال امری در نظر خود محتمل ضعیف بود، به احتمالش نباید اعتنا کنه. اگر احتمال در نظر خود او قوی بود اما بی مورد بود، به عقلا که عرضه می کنه احیانا او رو تصفیه می کنن و در اون احتمال او رو تخطئه می کنن. این هم داخل در همون عنوان وسواسه. این که یک طبیبی در عالم در رابطه با بیماری و خطر اون مثلا هشداری بده که روزه ممکنه تأثیر در حدوث اون بیماری یا تشدید اون بیماری، این ارزشی نداره. اون جایی که بنا بشه عده‌ای از اهل خبره و اطباء، چه متدین چه غیر متدین، که همه مورد وثوق و اعتمادن در تشخیصشون، اگر این احتمال رو به جان ندانند، این مانع از وجوب صوم نمیشه. اونجایی که احتمال از نظر خود شخص ضعیفه، این مانع از وجوب صوم نیست. خب در این مورد صدق خوف نمی کنه از نظر خود اون صاحب احتمال. فرض اینه که صدق خوف نمی کنه، برای اینکه خوف صدق صرف احتمال نیست، بلکه احتمال معتد بهه حداقل. و اما اونجایی که احتمال از نظر خودش معتد به، یعنی 50% مثلا، اینجام اگر اندل اقلا اون احتمال بی مورد باشه به لحاظ مناشئش، اینم مانع از وظیفه شرعی نمیشه، از وجوب صوم نمیشه و منجز اون احتمال و اون بیماری محتمل نمیشه، چون معیار اینه که در حقیقت صرف خوف هم نباید، باید اون منشأ مخوف عند العرف و العقلا باشه. خوف باید عقلایی باشه، نه اینکه طرف بگه من میترسم. معیار من میترسم نیست. درسته گفتن اذا خافه، اما این تعبیری است کنایه از این که اون امر مخوفه عند العرف و العقلا، نه اینکه خود این شخص فقط خائفه. اون جایی که اون منشأ مخوف نیست، ولو خود این شخص خوف داره، اما وقتی که او رو توجه بدن و بگن نباید از این احتمال از این منشأ ترسید که انه دیگه اون احتمال او بیمورده و اگر زائل نشد اون احتمال که انه اون عنوان مخوف نیست. و ان شئت فقل که خوف موضوعیت نداره، مخوف بودن موضوعیت داره، یا به تعبیر دیگر میشه گفت خوف منصرف به اونی که اندل اقلا و اندل عرف مخوفه، نه اینکه شخص این آقا برای او خوف حاصل بشه. مطلب دیگر در مقام اینه که برای انجام وظیفه صوم اگر بنا بشه بیماری مخوف باشه و محتمل باشه حدوثش، استمرارش، تشدیدش، خب گفتیم در این صورت صوم واجب نیست. ولیکن اگر بنا بشه اون بیماری به گونه ای باشه که قابل جبران باشه، به این معنا که ضرر در اون مورد قابل تدارک باشه، به گونه ای باشه که در حقیقت بشه جلوی ضرر رو گرفت و جلوی حدوث بیماری رو گرفت با تدارکاتی، خب در حقیقت در این مورد دیگه موضوع نخواهد داشت و احتمال اون بیماری و خوفی در بین نخواهد بود. بر این اساس نکته‌ای رو که میخوام عرض بکنم اینه که در بعضی از استفتاءات هم آمده، اگر شخص مثلا برای تحرز از بیماری باید دهان او، حلق او مرطوب باشه در طول مدت، خب کلام اینه که اگر بنا بشه طرف روزه باشه امکان این معنا و مرطوب بودن در طول روز رو اگر طرف متمکن داشته باشه به وسائل مناسب، خب حق نداره ترک روزه بکنه. مرطوب بودن به چی؟ به اموری. یک، اولا تقویت خوراکی و غذایی در وقت مدت افطار در شب، خوردن و آشامیدن به گونه ای که جبران بکنه اون نیازی رو که در طول روز داره طرف. خب این یک. دوم، اجتناب از عملهای مرهق و خسته کننده که موجب فرسایش توانایی و تروب ضعف شدید که مانع از امکان استمرار صوم باشه، ولو به ترک عمل در نهار شهر رمضان بالمره، یا تبدیل عمل به عملی مناسب که مانع از انجام این فریضه نباشه. سوم، مرطوب قرار دادن دهان و حلق. در کلمات بعضی از بزرگان به این اشاره شده، به اینکه آدامسی رو در دهان داشته باشه، منتها به گونه‌ای باشه که این آدامس منشأ، یعنی مزه‌ای درش نباشه که خلاصه خورده بشه، اجزاء قابل توجهی ازش که غیر مستهلک به اصطلاح فرض نشه که اون اجزاء خورده بشه که خودش افطار محسوب میشه. آدامس، جویدن آدامس به گونه ای که ایجاد وزاق بکنه در دهان و رطوبت رو در دهان مستدام قرار بده. اینم یکی از راه هاست. چهارم، اونی رو که مقداری میخوام عرض بکنم اینه که مزمزه و حتی قرقره، استنشاق، قرار گرفتن در هواهای مرطوب ولو رطوبت‌های مصنوعی، سرد، گرم، بخور سرد، گرم، غلیظ، غیر غلیظ، فرقی نمی‌کنه. اون رطوبتی رو که می‌خواد با شرب ما محقق بشه، با بخور، حتی بخور سردش و قرار گرفتن در هواهای مرطوب، خنک، اینطور نیست که اینا مانع از صحت صوم باشه و حتی در بخور، بخور معطر، ساده، بدون عطر، اینا هیچ محذوری نداره و موجب بطلان صوم اختیاراً نمیشه تا چه برسه جایی که روزه منوط به اینها باشه. اگر در بعضی از کلمات در بخور هم یک تشکیکی شده، به نظر جا نداره اصلا، چون اون عناوینی که ممنوعه اکل و شرب، بخور قطعا مندرجه در این عناوین نیست. و اینی هم که غبار غلیظ در برخی از نصوص ازش خواستن استفاده بکنن ممنوعیتش برای روزه، که از روایت کنز استفاده میشه، اونم در مورد بخور صدق نمی کنه. غبار یا غبار غلیظ اون یه حساب دیگه ای داره، ولی بخور و از جمله دخول حمام و قرار گرفتن در حمام، مخصوصا جایی که انجام روزه منوط به اون باشه، دیگه هیچ شبهه‌ای در این نخواهد بود. ولذا به نظر میاد با توجه به این که عده‌ای از اهل خبره از طب، چه متدین به شرع اسلام چه غیر اونها، از غیر متدینین با تصریحی که کردن به این که با وجود این بیماری شایع اخیر که گفته میشه به عنوان بیماری نوعی آنفولانزایی که الان رائج شده، با توجه به این که این اهل خبره میگن هیچ تأثیری در منع از روزه و تأثیری در، یعنی روزه تأثیری در حدوث اون یا تشدید اون معمولا نداره، حالا در موارد خاصی کسانی که بیمار هستن بالفعل اونا حساب دیگه ای ممکنه داشته باشه، ولی به صورت عادی اشخاصی که مبتلا نیستن، به صرف این که اگر ما روزه بگیریم شاید حلقمون خوش بشه، نمیدونم، شاید مبتلا بشیم، اینها نباید بهانه بر تجنب از انجام این فریضه الهی باشه. با شهادت متعددی از اهل خبره در این مجال بر این که روزه حتی تأثیر بالایی در تقویت سیستم ایمنی بدن برای مقابله با امراض هم داره، و در خصوص این مورد هم تأکید میشه. من در بعضی از جلسات با بعضی از اطباء که همین روز گذشته بود، از کلمات متعددی از اونها که همه پزشکان متعدد متخصص و فوق تخصص جمع بودن، با مشورت اونها اونی که بر من حاصل شد این بود که خطری در این مجال نسبت به صوم علل عموم احساس نمیشه. حالا موارد خاصی ممکنه در یه موردی بر اساس مشورت با طبیب خودش طرف ممکنه موظفه به روزه نباشه، اون حساب خاص خودشو داره. ولو برخی از این اطبام مثلا همین احتمال رو مطرح میکردن که باید حلق مرتب مرطوب باشه و اون مؤثره، ولیکن برخی از حضار از اون اطباء اظهار میکردن که این رطوبت با استنشاق، با غرغره، با مزمزه، اینها قابل تحققه و اینگونه نیست که امکان انجام این قضیه هم با روزه ممکن نباشه و لذا به نظر میاد که در این شرایط به حسب اونچه از کلمات اهل تخصص برمیاد مانعی از انجام این فریضه الهی نیست و امیدواریم خدای تبارک و تعالی به برکت ماه خودش و به برکت انجام وظیفه‌ای که مکلفین برای تعبد و تحصیل رضای او میکنن هم اونها رو از بلا مسون بداره و هم این بلا رو از همه عالم دفع کنه به حرمت محمد و آله الطاهرین. والحمد لله رب العالمين.